خب سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. من سلام های گرم کلیسای شفیلد و برای همه شما عزیزان همراه خودمون داریم و خیلی خوشحال هستیم که امروز در جمع شما هستیم. همینطور ممنون از برادر ادوارد عزیز و هیئت رهبری کلیسا که این دعوت رو به عمل آوردن تا امروز اینجا باشم در با اتفاق همسر و فرزندم و بتونیم اول خدا رو جلال بدیم و بعد بتونیم وقت و مشارکت خوبی رو با هم داشته باشیم. امروز پیغامی که در قلبم هست با کلیسای خداوند صحبت بکنم، چون نزدیک میشیم به پنتیکاست و هفته آینده ما جشن بزرگ پنتیکاست رو خواهیم داشت و کلیسا این روزها آماده میشه برای چنین جشنی، پس اون چی که امروز میخوام راجبش صحبت بکنم عهد و پادشاهی هست و ما باید بدونیم که در پادشاهی خدا خوانده شدیم زندگی کنیم و عهدمون رو هم با خدا داشته باشیم. این دو تا مقوله خیلی مهم هست که باید امروز قصد دارم که این رو بیشتر برای شما باز بکنم و تلاشم اینه که توی این موعظه در مورد عهد بیشتر صحبت بکنم. اگر یوحنا باب 5 آیه 19 رو ما داشته باشیم، عیسی میگه که آمین آمین به شما میگویم که پسر از خود کاری نمیتواند کرد مگر کارهایی که میبیند پدرش انجام میدهد، زیرا هرچه پدر میکند پسر نیز میکند. یعنی الگوی رفتاریش کیه؟ پدر هست. و اگر ما یک نموداری هست، اگر این نمودار رو ببینیم، این نمودار رفتاری عیسی نسبت به پدرش هست که ببینیم عیسی چطور رفتار کرد. و این الگوی رفتاری پسر که از پدر داره میگیره باید نمونه و الگوی برای زندگی فرد مسیحی باشه. اونچه که یک رابطه رو قوی میکنه محبته. اگر دوستی باشه ولی محبت نباشه، دوستی ها زیاد دوام نداره. مثل ساختمونیه که آجر چیدیم ولی ملات وسطش نیست، یعنی با هر تلنگری میشه این دیوار فرو بریزه. پس به همین خاطر اون ملاتی که وسط آجرها هست باعث دوام یک ساختمون هست. و ما میبینیم که عیسی در اصل همین روش رو داره انجام میده و اون چوری که پدر دوست داره عیسی انجام میده. یعنی الگوی رفتاری اونه که چطور پدر رو خوشنود کنه از خودش، این رفتارش هست. و اینها چیزهایی هست که ما وقتی که حالا جلوتر میریم متوجه میشیم اگه به زبان میگیم عیسی رو دوست داریم، حاضریم برای عیسی چه کار بکنیم. پس اون چیزی که ما رو با عیسی در یک دوستی و مشارکت نگه میداره باز محبت هست. ما مرحله دوم رو هویت رو داریم که در اصل برخی میپرسن آقا مگه شما نمیگید عیسی خداست؟ ما میگیم آمین هست. میگه پس چرا میگید عیسی پسر خداست؟ پس اینم یه سوال دیگه است که چرا ما عیسی رو هم خدا میدونیم هم پسر خدا میدونیم. پسر خدا بودن عیسی هویتش رو زمینه، یعنی هویتی رو که عیسی میخواد نشون بده که دارای چه نوع هویتی هست، هویتش اینه که عیسی پسر خدا هست تا الگو و نمونه بارزی برای سایر ایمانداران باشه. هویت ما معمولا از کسی میاد که به ما زندگی میبخشه. اگر میخوایم ببینیم یه شخص حالا توی توایف یا توی جاهایی که اشخاص تو عشیره هستن یا قومیت خاصی دارن، معمولا از اونا میپرسن که شما از چه کسی گرفته شدید، نسل شما چیه، از چه طایفه ای هستید. یعنی براشون مهم هویت شخص از کجا گرفته میشه، هویت ما از کجا گرفته میشه. زندگی ما از خدا گرفته شده، دهنده حیات جاودان به ما خداوند هست. پس ما فرزندان خدا هستیم به واسطه ایمان به مسیح و این یک تولد جسمانی نیست بلکه یک تولد کاملا روحانی هست که عیسی داره راجع به این صحبت میکنه. ما برای خدا از نو مولود شدیم و در خانواده الهی زندگی باید بکنیم و هویت تازه ما از لحظه‌ای که قلبمون رو به مسیح میسپاریم آغاز میشه. ما در خانه خداوند قرار میگیریم برای رشد و نمو، و همینطور ما همکاران خدا میشیم. ما در وهله که قلبمون رو به مسیح میسپاریم، اون همکاری رو خوب نمیدونیم چه کار باید بکنیم. امروزه خیلی از سازمان‌ها یا ارگان‌ها یا شرکت‌ها وقتی که شخصی رو به عنوان کارمند یا هر چیز دیگه میخوان استخدام بکنن، یه دوره آموزشی هم براش میذارن تا کار رو خوب یاد بگیره که بتونه برای بازدهی اون شرکت یا هر چیز دیگه فعالیتش هدفمند باشه. پس افراد مسیحی هم وقتی به مسیح ایمان میارن باید تعلیم بگیرن و باید در خانواده روحانی، در بستر خانواده روحانی رشد کنن تا معنی مشارکت و دوستی با خدا رو یاد بگیرن که بتونن همکاران مفیدی برای پادشاهی خدا باشن و بتونیم قلب پدر، پسر و روح القدس رو شاد نگه داریم. ما اراده خدا رو از طریق کلامش، از طریق مشارکت‌های با هم دیگه و دعا بیشتر درک می‌کنیم که خدا چیکار داره می‌کنه. کسایی که هنوز هویت خودشون رو درک نکردن معمولاً با سایر مسیحیان یا خادمین دیگه در جنگ هستن. یعنی اینکه من وقتی هنوز هویت خودم رو نمی‌دونم چی هست، هویت دیگران رو هم درک نمی‌کنم. پس من می‌خاطر معمولاً جنگ دارن، از رشد برادر یا خواهر ایمانیشون می‌ترسن یا احساس حسادت می‌کنن. اینها ریشه در نبود هویته، یعنی هویتم رو هنوز درک نکردم که من در چه نوع جایگاه روحانی قرار گرفتم. پس به همین خاطر من معمولا جنگ دارم با خودم، جنگ دارم با دیگران و غافل از این هستم که هویت هر شخص نزد خدا با دوام و با ثباته. من اگر ضعیف بشم، اگر قوی باشم، هویتم اینه که خدا پدر من هست، عیسی مسیح نجات دهنده من و برادر ارشد من هست و روح القدس در من زندگی میکنه. این اون چیزی که هویت من در هر شرایط، این هویت من با من هست. عهد جدید به ما یاد میده که وقتی ما تعمید میگیریم و در این هویت تازه رو در بر میکنیم، باید با هویت تازه هم زندگی بکنیم. سال 2003 دیوید بکام، بازیکن منچستر یونایتد رو، اونایی که فوتبالی هستن، باشگاه رئال مادرید به قیمت 23.5 میلیون پوند خرید و ایشون منتقل شد از منچستر به تیم رئال مادرید. من فکر نمی‌کنم بعد از این مدت الکس فرگوسن زنگ بزنه بگه مثلا آقای بکام امروز توی تمرین شما رو ندیدم یا کجا هستی، چون انتقال صورت گرفته. بکام دیگه متعلق به منچستر نیست، متعلق به رئال مادرید بود. امروز ما از پادشاهی شریر گرفته شدیم، یعنی پادشاهی خدا ما رو گرفته برای خودش، برای ابدیت. ما دیگه نباید بریم تو زمین قبلیمون تمرین بکنیم. ما به تیم قبلی دیگه تعلق نداریم، ما به کسی تعلق داریم که ما رو خریده. این هویت تازه ماست، ما الان متعلق هستیم. حتی بعضی از بازیکن‌ها ممکنه تیم قبلیشون هم دوست دارن، موقعی هم گل می‌زنن شادی نمی‌کنن، ولی در اصل گلو میزنن. یعنی باید این کار رو بکنن. چرا؟ چون که بابت اونا بهایی پرداخت شده. همطور که وجود عیسی در وجود پدر گره خورده، یک ایماندار به مسیح هم باید وجودش با وجود عیسی مسیح گره بخوره. عیسی امامزاده نیست ما بریم هر موقع نیاز داریم بهش سری بزنیم یا هر موقع حاجت ما رو برآورده میکنه. این دوستی نمیاره، این عشق نمیاره، این محبت نمیاره، این احتیاجه، فقط یک نوع احتیاجه. عیسی هرگز از چنین محبتی صحبت نمیکنه. شما خودتونم بدتون میاد، منم بدم میاد کسی فقط برای کار به من زنگ بزنه ولی کسی حال منو نپرسه. ولی بعضی وقت ما با عیسی مسیح همین کارو میکنیم. ما فقط برای نیازهامون به حضورش میریم. وقتی شادیم شادیم، وقتی غمگینیم عیسی کجاست؟ چرا حواسش به ما نیست؟ کسی که هویتش رو پیدا میکنه خدا رو هرگز رها نمیکنه. بسیاری میان کلیسا رو به هر دلیلی رها میکنن. اگر هویتشون رو پیدا بکنن، کلیسا خانه اونها خواهد بود، با تمام سختی ها و مشکلاتش، با تمام حرفایی که ما میشنویم یا نمیشنویم. آنجا هویت ما وقتی جمع میشیم هویتمون رو به نمایش میگذاریم که ما متعلق به کی هستیم. مرحله سوم اطاعت هست. هویت تازه در مسیح باعث میشه که نوع اطاعت ما از احکام خدا هم تغییر بکنه و نسبت به قبل نسبت به خدا مطیع‌تر هستیم. شریعت بر لوح سنگی نوشته شد، اما آنچه که خدا به ما بخشید عیسی مسیح رو، شریعت خدا امروز در قلب‌های ما نوشته شده. چرا که قلب‌های ما باید وقتی محبت رو نشون میدیم گواه بر این باشه که ما محبت خدا رو چشیدیم. کسی که محبت رو چشیده و درک کرده میتونه ابراز کنه اون رو، نشون بده. اما کسی که هنوز درکش نکرده، نوشانیده شده به او ولی درکش نکرده، پس چیزی هم برای نشان دادن نداره. یه نفر سر کلاس درس رو گوش میکنه ولی یاد نمیگیره، موقع امتحان چیزی برای نوشتن نداره. چرا؟ چون چیزی رو یاد نگرفته. ما میتونیم تو کلیسا باشیم، در مورد محبت بشنویم، در مورد خیلی چیزا بشنویم، ولی وقتی عملیش نکنیم یادش نمیگیریم. من فکر نمیکنم کسی برای یک جای موسیقی بخواد یاد بگیره ولی تئوری مثلا ویالون رو یاد بدن به ما و ما فکر کنیم الان یه ویالونیست خیلی خوبی هستیم، میتونیم خیلی خوب بزنیم، ولی در اصل ما تئوری رو یاد گرفتیم. ما در مورد محبت میشنویم ولی چطور محبت رو باید جاری کنیم؟ زمانی که ما اطاعت میکنیم و کسانی رو محبت میکنیم که شاید به نظر ما شایستگی محبت رو ندارن. چرا؟ چون محبت رو درک کردم، فهمیدم که من هم شایستگی چنین محبتی رو نداشتم، اما خدا این رو به من بخشید. پس منم یاد میگیرم که محبت رو فقط به کسانی نشون ندم که به من احترام میذارن. من باید این رو از مسیح یاد بگیرم. ما میتونیم اطاعت رو با کیفیت بالاتری نسبت به خدا در زندگیمون انجام بدیم و با اراده و هدایت روح القدس این کار رو میتونیم انجام بدیم. زندگی عیسی تماماً تحت هدایت روح القدس بود. او تونست خدای پدر رو به طور کامل بر روی زمین اطاعت بکنه و تمام آنچه رو که او خواست انجام داد. ما وقتی اطاعت میکنیم نشون میدیم که فرزندان خدا هستیم. وقتی اطاعت میکنیم نشون میده که فرزندان خدا هستیم. اما وقتی اطاعت نمیکنیم خلاف این رو به نمایش میذاریم. اطاعت نشون میده که هویت ما چی هست. وقتی ایمانداری از کلام خدا و کلیسا اطاعت نمیکنه، مشکلش اینه که هویتش رو هنوز درک نکرده. کلیسا به اندازه جایگاهش مهم هست که جایگاه روح القدس در زندگی ما هست، چون کلیسا هم نقش هدایت، مشورت و چیزهای دیگر هم انجام میده، تعلیم. پس نوع اطاعتی از کلیسا و بگیم آقا من فقط عیسی مسیح رو قبول دارم، فقط از او اطاعت میکنم، ما هنوز هویتمون رو یاد نگرفتیم. عیسی به خاطر کلیسا جانش رو داد، یعنی کلیسا اینقدر عزیزه. من فکر نمی کنم اگر برادر ادوارد میگفت کریم جان شما خودت تشریف بیار ولی اعظم رو با خودت نیار، من هیچ وقت چنین دعوتی رو قبول نمی کردم. من و همسرم با هم هستیم، عیسی و کلیسا با همن. شما نمیتونید کلیسا رو حذف کنید به عیسی بچسبید یا به کلیسا بچسبید با عیسی قهر باشید، آخرش هم میگیم به نام بعضیا. نمیتونیم، چون که هر دو با هم هستن. یوحنا باب 14 آیه 15 رو اگر بیاری میگه اگر مرا دوست بدارید احکام مرا نگاه خواهید داشت. ما چطور میتونیم بگیم که عیسی رو دوست داریم؟ زمانی که احکامش رو به جا میاریم. شما چطوری پدر مادرتون رو دوست دارید؟ یا اونا چطور میتونن بگن بچه ما رو دوست داره؟ وقتی که ما اونها چیزی رو میگن گوش میکنیم، نشون میدیم که دوستشون داریم. نه اینکه بگیم به قول معروف با گفتن حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه که، عیسی قربونت برم عزیزم نفسم جونم، ولی هیچ حکمی رو که عیسی گفته انجام ندیم. ما نمیتونیم اینو نشون بدیم. کارهای ما نشون میده کی هستیم، نه حرفای ما. اینکه من خیلی قشنگ صحبت کنم ولی رفتارم یه چیز دیگه ای رو نشون بده، تمام حرفام رو زیر سوال میبره. من باید رفتارم با گفتارم یکی باشه. پس ما بدونیم چی دعا میکنیم. دعایی که میکنید ببینید انجامش میدید یا نه، یا فقط میخواییم نشون بدیم. اطاعت باعث میشه که همیشه با عشق احکام خدا رو انجام بدیم. وقتی ما همون رابطه رو که عیسی به عنوان الگو به ما داد انجام میدیم، یعنی اول با او مشارکت درست داریم که از طریق دعا و کلامش هست، بعد باعث میشه مثل او که خودش رو خالی کرد خودمون رو هم خالی کنیم. ما زمانی نمیتونیم اطاعت کنیم یا زمانی نمیتونیم محبت بکنیم که هنوز خالی نشدیم، هنوز نفس ما قدرت داره. میگن چرا با فلانی سلام نکردی؟ من سلام کنم، سه بار سلام کردم محل نمیذاره، خب نباشه، هنوز نفس داره حکومت میکنه. ولی اگر روح القدس حکومت کنه در قلب ما چی؟ ما انقدر سلام میکنیم تا شخص با محبت، یعنی از طریق محبت او رو میکشیم، نه از طریق نفس. ولی ما وقتی از طریق نفس یکی رو میخواییم بکشیم، زخم زبون، طعنه، یه چیزی بهش بندازم، جیگرش حال اومد، جیگرم حال اومد، از این چیزا بیشتر رو زبونمون میاد. اما زمانی که طبق هدایت روح باشه، کلمات متفاوت هست. چه کسی بودیم مهم نیست، چه کسی هستیم مهمه. اینکه امروز کی هستیم، میدونی من کیم، گذشته من چی بوده، بوده تمام شده. پولس هم قبل از ایمانش، اگه امروزی بخوایم معادله سازی کنیم، دکترای الهیات عهد عتیق داشته. ولی وقتی به مسیح ایمان میاره خودش رو خالی میکنه، کسی میشه که خداوند میخواد. ما اگر با خدا ملاقات نکنیم، کلیسا هرچی تلاش کنه شما رو نگه داره تو کلیسا نمیتونه. شما باید با خدا ملاقات داشته باشید. فقط یک بار ملاقات اتفاق بیفته تمومه، شما عاشق میشید و مثل یه عاشق زندگی میکنید. فقط یک بار لمس روح القدس رو تجربه کنیم. ما باید یاد بگیریم که مطیع بشیم و فروتن، و او تابروی صلیب مطیع پدر بود و پدر هم قوتی عظیم به او بخشید. یعنی ثمره اطاعت اقتدار بالا رو میاره. اگه میخواید مسیحان مقتدری باشید و فرمان بدید به نام عیسی مسیح، اقتدار از اطاعت میاد. عزیزان اگر اطاعت نکنیم، اقتدار ما زیر سواله. ما مسیحانی میشیم که میگیم خب برای فلانی دعا کن، میگه آخه شما دعا کنید. خب شما میتونید دعا کنید، من میدونی شبا نیستم، من خادم نیستم، من تازه ایمان آوردم، یه دو سه ماه ایمان آوردم. اقتدار عزیز من از اطاعت میاد، و اگر این اطاعت رو چه از کلام خدا و چه از خادمین و رهبران کلیسا ما اطاعت بکنیم، این اقتدار پشتش میاد. و دقیقاً شیطان میدونه اگر ما اقتدار پیدا بکنیم، نقشه های او رو برملا میکنیم. به همین خاطر ما مشکلمون بیشتر با نااطاعتیه. یعنی وقتی ما نااطاعتی میکنیم اقتدارم نداریم. وقتی میریم یه جایی میخوایم دعا کنیم، تن خودمون میلرزه، یعنی نمیدونیم اونجا چی کار باید بکنیم، نه هدایت روی هست. وقتی هم میخوایم دعا کنیم، یه چیزی رو که یاد گرفتیم میگیم خداوند این شخص رو شفا بده به نام عیسی مسیح، آمین. ولی خودمون هم لذت نمیبریم از دعامون، احساس میکنیم یه چیزی همینجور فرمالیته بود، یه چیز از روی عادت بود. یوحنا 14:12، آمین آمین به شما میگویم، آن که به من ایمان داشته باشد، اون نیز کارهایی را که من میکنم خواهد کرد، و حتی کارهای بزرگتر از آن خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر میروم. چند نفر از ما امروز قلبشون رو به مسیح سپردن؟ من مطمئنم سپردم. شما دارای اقتدار هستید اگر در اطاعت کلام خدا زندگی بکنید. این آیه مال شماست. اینکه هویتتون رو فهمیده باشید، فرزند خدا هستم، الگو عیسی مسیح، اقتدار خدا بر من هست، من از کلام خدا دارم اطاعت میکنم، زندگی میکنم. اطاعت رنجم هست، اینو من بهتون بگم، اطاعت ساده نیست، اطاعت تمرینیه. ممکنه دو سه بار بخورید زمین، بیشتر بخورید زمین، ولی باید تمرینش کنید. مسیحیت تمرینه، دعا فقط نیست، تمرینه. یعنی شما باید نفستون رو یه جایی که رشد کرده، قد علم کرده، باید ضعیف تا بمیره. مسیحیان یک جا میتونن قتل انجام بدن و اونم نفسشونو میتونن بکشن، ولی هیچ کسی دیگه رو حق ندارن بکشن، فقط میتونن نفسشون رو بکشن. زندگی که در اون اطاعت کامل باشه به ما امنیت و اعتماد میده. مسیحیانی که اطاعت میکنه امنیت و آسایش دارن از نظر روحی روانی. اما برعکس اون چی؟ اگه نداشته باشیم دچار استرسیم، نگرانیم. میگه برام دعا کن، من خیلی نگرانم، من خیلی حالم خوب نیست، این اتفاق افتاده، اون اتفاق افتاده. ریشش هویت و اطاعت. در این دو زمینه خودمون رو چکاپ روحانی کنیم. در اطاعت پاداش هم هست، به دعاهای ما خدا جواب میده. یوحنا باب 14 آیه 13 و 14: و هر آنچه به نام من درخواست کنید من آن را انجام خواهم داد تا پدر در پسر جلال یابد. دقت کردید؟ خدا وقتی دعای ما را جواب میده خودش جلال میابه. اگر چیزی به نام من از من بخواهید آن را انجام خواهم داد. اینها عیسی موقع خواب نگفته، اینا هوشیار بوده، این حرفا رو در هوشیاری گفته و اینها یعنی آمینه. اطاعت ما نشانه هویت ماست که به چه کسی تعلق داریم. ما از کسی اطاعت میکنیم که او رو به عنوان یک قدرت پذیرفتیم. ما از او اطاعت میکنیم. ما باید مراقب باشیم که اگه بخوایم بدون هویت فقط اطاعت کنیم چه مشکلی برای ما به وجود میاد. یه مثال زنده‌ای که براتون بزنم اینه که فریسیان فقط اطاعت میکردن، قوانین رو مو به مو اجرا میکردن، ولی از محبت خدا نسبت به خودشون غافل بودن. نه خدا رو میتونستن محبت کنن، نه مردم رو میتونستن محبت بکنن. پس من به خاطر خیلی جمع جور بودن، خیلی خشک و رسمی خدا رو عبادت میکردن، اطاعت میکردن. پس ما باید یاد بگیریم که اطاعت صرف ما رو مذهبی بار میاره. ما مسیحیان شریعتگرا میشیم اگر محبت خدا رو درک نکرده باشیم. همدیگر رو قضاوت خواهیم کرد. اینها نشانه های شریعتگرایی ها، این که شما با تو ذهنتون دیگران رو قضاوت میکنید. چیزی نمیدونیم ولی خیلی سریعتر از یه قاضی رأی صادر میکنیم. حتی خدا رو هم بعضی وقت زیر سوال می. اینا نشانه اینه که خدا رو شکر ما کلیسا میریم، دعیه‌مون هم میدیم، فکر نکنم تو این دو سه سال گذشته یک بار غیبت هم داشته باشیم، اونجا هم وقت کلاممون هم میخونیم، دعامون هم به موقع داریم. سوالی نه، محبت چطور؟ اینم اضافه کردیم. ما وقتی اینو اضافه نکنیم مثل فریسیان شریعتگرا میشیم. امروز هم برخی کلیساها ممکنه با برخی کلیساهای دیگه مشکل داشته باشن. دلیلش شریعتگرایی میتونه باشه، دلیلش اینکه ما طبق کلام خدا تعلیم ما درسته، تعلیم بقیه غلطه، اینجوره اون اونجوره. البته برخی کلیساها که چیزی هستن، ما نمیخوایم بگیم همه دارن درست میگن، یه جایی ما بتونیم ایراداتی رو بر حسب کلام خدا بگیریم، ولی در بسیاری چیزها اگر غرض‌ورزی توش باشه، اگر توش محبت، حرفی رو که میزنیم باید توش محبت باشه. شما وقتی یه چیزی رو میخوای در مورد یه شخصی بگی با چه منظوری داری میگی؟ هدفت چیه؟ تخریبش کنی یا میخوای بنا کنی؟ اگه تو ذهنتون یه چیزیه که میخوای تخریب کنی، میگی از برادر حسین چه خبر، برادر ادوارد، حالا من میدونم یه سوتی داده حسین، بعد میگم از ایشون چه خبر، بعد میگه چطور مگه، خواستم حالشون رو بپرسم، خدا میگه اوه تو نیتت یه چیز دیگه است، میخواستی بگی دیدی فلانی چه کار کرد، خیلی بهش اعتماد داشتید. این تفکر، تفکر الهی نیست، پشتش محبت نیست. و همین خاطر خداوند روی این مهر باطل میزنه، این تفکر، تفکر الهی نیست. ما اگر نمودار دوم رو نگاه بکنیم، پادشاهی هست، اقتدار هست و قوت. ما اول به پادشاهی میخواییم برسیم. عیسی مسیح از طریق خدمت فروتنانش او رو به عنوان خادم رنجبر معرفی کرد و این خادم رنجبر دری شد که ما از طریق او وارد بشیم به پادشاهی خدا. بعضی وقتا ما باید برای خیلی چیزها رنج ببریم تا دیگران نجات پیدا بکنن. میگه آقا من یه بار بهش گفتم به مسیح ایمان بیاره، میخواد بیاره میخواد نیاره. ای بابا دعا کن، آبیاری کن اون چرا کاشتی. من الان فکر کنم یه 150 نفر رو در 3 ماه گذشته بشارت دادم. خب 150 تا اسمم داری که براش دعا کنی یا فقط یه چیزی گفتیم و رها کردیم؟ عیسی رنج کشید تا ما متولد بشیم، چه از نظر جسمانی و چه از نظر روحی. او رنج کشید. پادشاهان دیگه وقتی به تخت می نشینن با افراد عاقل و بالغ سر و کار دارن، ولی عیسی مسیح وقتی خواست به تخت پادشاهی بشینه با مطرودین، با نیازمندان. نیازمندان در جامعه میتونن ثروتمندان، فقرا، مطرودین، همه باشن. همه ما هایی که نیاز داشتیم به عیسی، به او ایمان آوردیم و پادشاهی او بعد از تعمیدش آغاز شد. اما کسی اون رو درست درک نکرد، مگر اینکه وقتی که مرد و قیام کرد مردم به اهمیت اون پی بردن. او تصویری از زندگی که ارزش زیستن داره رو به ما یاد داد. ما هر چقدر هم که زندگی میکردیم در نظر گفتیم آقا میمیریم، هرچی هم به زمان مرگ نزدیک میشه افسرده تر میشدیم. ولی عیسی اومد این رو هم برداشت که وقتی که امروز با من در فردوس خواهی بود. این پیغام مسیح برای تک تک ما هست که امروز چشمت رو میبندی در آغوش خداوند خواهی بود. مرحله دومش اقتدار هست. عیسی پادشاهیش رو از طریق اطاعت به دست آورد. پادشاهیش از چه طریقی به دست آورد؟ از طریق اطاعت به دست آورد و میخواد که سایرین هم از این وارد این پادشاهی بشن و از این روش استفاده بکنن و او رو الگو قرار بده. امروز خیلی از ما ممکنه بگیم که به یه نفر بگیم آقا آدم باش، آقا درست زندگی کن، آدم باش، ولی هیچ کس تعریفی از آدم باش نداره. یعنی آدم باش یعنی چی؟ یعنی مثل چی زندگی کنم؟ تعریفتون از آدم چیه؟ انسان باش. تعریفمون از انسان چیه؟ هر کسی یه تعریفی از انسان میده. عیسی الگوی همون انسان شد. آقا انسان باش یعنی مسیح باش، مثل او زندگی کن. این الگویی هست که ما امروز باید در زندگیمون انجام بدیم. ما از چه موقعیتی وارد این پادشاهی شدیم؟ پادشاهی که به ظاهر با ضعف مصلوب میشه، قدرتی نداره از خودش دفاع کنه، اما با قوت از میان مردگان برخیزانیده شد و به دست راست خدای پدر نشست. او با دادن این اقتدار به ایماندارانی که اطاعت میکنن پادشاهی خودش رو پیش میبره. مسیح به کسانی نیاز داره که با اطاعت اقتدار الهی رو میگیرن و هر جا میرن نورافکنن، نمیگم شمعن، نورافکنن، در تاریکی میدرخشن و کسانی که در تاریکی زندگی میکنن رو بیرون میارن. شاگردان مسیحی که امروز ما هستیم میتونیم زندگی رو به عنوان الگو در زندگی خودمون قرار بدیم. ما با داشتن اقتدار میتونیم آنچه را که خدا از ما میخواد انجام بدیم. هر کجا عیسی شاگردان رو فرستاد و اونها در مورد پادشاهی خدا صحبت کردن، با مردم در مورد ملکوت خدا صحبت کردن، پشتبندش آیات و معجزات هست. من یه چیزی رو میخوام بهتون بگم، اگر میخواید تمرین بکنید اقتدار رو، بشارت بدید. وقتی بشارت میدید مردم لمس میشن، همونجا براشون هم دعا کنید، چون دارین پادشاهی خدا رو گسترش میدید، پشتش اقتدار میاد. شما برای مریضان بعد از بشارت دعا کنید، ببینید چه اتفاقی میفته. اقتدار خدا اونجا هست. چرا؟ چون شما دارید اطاعت میکنید. وقتی یه کار رو انجام میدید در اطاعت زندگی میکنید، پشتش اقتدار خدا، آیات و معجزات ریخته میشه و خودمون شوکه میشیم. این منم نه، من نیستم، اینمون اقتداریه که تو زندگی ما بوده ولی استفاده نکردیم. خدا مثل اینکه 10 میلیون پوند به حساب ما ریخته ولی ما داریم با بنفیت زندگی میکنیم. مشکلش اینه، پول رو نمیبینیم، اقتدار رو نمیبینیم که خدا به ما بخشیده. مرحله بعدش قوته. در آمریکا یه پلیس وقتی میخواد یه جایی بره کارت شناساییشو نشون میده که من کی هستم، این نشون دهنده چیه، اون هویتش هست که نشون میده. و وقتی که یه جای مهمی میخواد استفاده کنه معمولا چیکار میکنن؟ کتشونو میزنن کنار و کلتشون هم نشون میدن. دیگه اون شخص حساب میاد دستش. اون چیه؟ اون قدرتشونه، اون قوتی که دارن. اون شخص دیگه تسلیم میشه. پس شریر وقتی ما رو میبینه میتونه مقاومت کنه، اما وقتی اقتدار عیسی مسیح رو در ما میبینه عقب نشینی میکنه، دیگه نمیتونه مثل یه مجرمه. در پادشاهی خدا هم ما هویتمون اینه که فرزند خدا هستیم و روح خدا که در ما هست قوتیه در ما که باید اون رو انجام بدیم. توی عبرانیان باب 6 آیه 4 و 5 میگه زیرا آنان که یک بار منور گشتن و طعم آن موهبت آسمانی را چشیدن و در روح القدس سهیم شدن و طعم نیکوی کلام خدا و نیروهای عصر آینده را چشیدن. این چیزی که به ما چشانیده شده. در عهد عتیق خدا خودش قوت قومش بود. در روزها با ابر و در شبها با ستونی از آتش از اونها حمایت میکرد. او به عنوان مرد جنگی برای اونها میجنگید و در تمام جنگها کنار اونها بود و همینطور به عنوان نقش پدر اونها بود. در عهد جدید از طریق پادشاهی فرزندش این قوت رو در زندگی ما جاری میکنه، یعنی با ما هست، چه در روز که همه چیز رو میبینیم، چه در شب که در طوفان ها هستیم چیزی رو نمیبینیم. خدا هدایتگر ما هست. جایی که باید بجنگیم وسوسه میشیم، خدا برای ما میجنگه و اگر به او پناه ببریم. ایمانداران دعوت شدن که همه که هم در عهد با خدا باشن. یعنی این که عهد یعنی چی؟ یعنی هویت خودمون رو بدونیم کی هستیم و خدا چه نقشی تو زندگی ما داره، و دوم این که از او و فرامین او اطاعت کنیم و کسانی رو که خدا مقرر کرده از اونها هم باید اطاعت کرد، و سوم عیسی رو به عنوان الگوی زندگی انتخاب کنیم و مثل او زندگی کنیم. پدر عیسی رو به عنوان الگو به ما داد که طبق اون زندگی کنیم. اگر شما سوالتونه من به عنوان یک مسیحی چطور باید زندگی کنم، از این بعد وقتی عهد جدید رو میخونید ببینید عیسی چطور زندگی کرد، همین رو زندگی کنیم. و چهارم اقتداری که از طریق اطاعت داده میشه رو به دست بیاریم، به ما داده شده. پنجم قوت روح خدا رو در زندگی و قوت روح خدا در زندگی اونها عمل میکنه و اونها در پروسه تقدس گام برمیدارن. من چیز در مورد اطاعت بگم، اطاعت فقط از خدا و کلیسا نیست، اطاعت از قوانین مملکت هم هست. یعنی اگر شما اطاعت میکنید از کلام خدا و میخواید اطاعت کنید از کلیسا، قوانین هر کشوری رو هم باید احترام بذاریم بشه. اگر شما به قوانین کشور احترام نذارید، در نااطاعتی داریم زندگی میکنیم. این رو هم باید یاد بگیریم. باید حقیقت در حقیقت در راستی باید زندگی کنیم. اون وقت اقتدار به زندگی شما افزوده خواهد شد. پس ما یاد گرفتیم که در پادشاهی خدا باید چیکار بکنیم. ما یاد گرفتیم که هویتمون رو باید بشناسیم. کی هستیم؟ متعلق به کی هستیم؟ اگه شما خودتون رو متعلق به مسیح میدونید، باید طبق اراده او زندگی کنیم. ما نمیتونیم بگیم من مسیحی هستم. آقا کی گفته؟ جامعه ببین چی میگه. ما الگومون جامعه نیست. ما الگومون هنرپیشه‌های هالیوود نیستن. الگوی ما فیسبوک و چیزای دیگه نیست. الگوی ما عیسی مسیح و کلامشه. یک مسیحی کسیه که طبق کلام باید زندگی کنه. جامعه هر روز نقش عوض میکنه. خیلی خیلی راحت. من چند وقت پیش برنامه‌ای رو می‌دیدم، یه ویدیوی می‌دیدم، یه خانم با دو تا آقا ازدواج کرده بود. بعد مجری میگه به این آقا میگه شما مشکل ندارید؟ گفت نه ما چه مشکل داریم، با هم به تفاهم رسیدیم. چه جالب، چقدر مثلا عالیه، چقدر قشنگ توضیح می‌دادن. ما اسیر منطق گرایی نیستیم، ما اسیر هدایت خداییم. عقل ما بیماره. ما میتونیم آدم بکشیم براش دلیلم بیاریم. من با این تمام میکنم. توی جنگ جهانی دوم به یه یهودی گفتن که این 6 تا یهودی رو اعدام کن، این فقط صندلی رو از زیر پاشون بنداز. گفت اگر این کارو نکنم چی؟ گفت خودت هم میکشی. بعد این اومد فکر کرد، گفتش که اگر من 6 تا یهودی رو بکشم، 6 تا خانواده عزادار میشه، و اگر اونا رو نکشم، 7 تا خانواده عزادار میشه. حالا منطق چی میگه؟ 6 تا خانواده عزادار بشن یا 7 تا خانواده عزادار بشن؟ منطق چی میگه؟ 6 تا خانواده عزادار بشه. پس 6 نفر دیگه رو اعدام کرد. ولی یکی دو ماه بعد انقدر عذاب وجدان گرفتش دیوانه شد، مرد. در نهایت چند تا خانواده عزادار شد؟ 7 تا. و کلام خدا او چی گفته بود؟ قتل نکن. او کلام خدا رو به یاد، اون منطقش رو به یاد آورد. پس ما تو بحران‌ها یا تو فشارها میتونیم منطقی فکر کنیم یا به مشورت دیگران بریم. من یه چیز بهتون بگم، از کلیسا و از اشخاص روحانی مشورت بگیرید. دیگران نمیتونن مشورت روحانی به شما بدن. ممکنه شما ایماندار خوبی هستی، میخوای از کلام اطاعت کنی، ولی بیرون از کلیسا که میگه آقا چیکار میکنه فلان، آقا این کارو بیا من درستش میکنم، چیکار میکنه، قانونو دور میزنی، این نااطاعتیه. امتیاز اگه از دست بدید، خدا اقتدار به شما میده. اگه به خاطر خدا قربانی بدید، خدا چندین برابر به شما میده. اینو تمرین کنید، این تمرینه. ولی عذابم هست اگه میخواید انجامش بدید. ساده نیست، سخته. امتیاز از دست میدم، اشکال نداره. یک بار از دست بده، ببین چی به دست میاری. اون چیزی که به دست میاری تجربه کن. پس هویتمون رو درک کنیم، در اطاعت زندگی کنیم. این هفته همونطور که عزیزان گفتن، دارید آماده میشید برای روز پنتیکاست. من میخوام این رو بهتون بگم و با این تمام بکنم، اینه که فکر کنید هویت شما چیه. آیا از کلام خدا اطاعت میکنید؟ آیا منتظر گرفتن عطایای خدا هستید؟ اگر این اقتدار خدا میخواد بیاد توی زندگی شما، از عطایا بهرمند بشید، خودمون رو تفتیش کنیم، ببینیم من به عنوان یک مسیحی آیا کلام خدا رو اطاعت میکنم و در اون زندگی میکنم. قطعا خدا میخواد شما رو برکت بده. فیض مسیح با همه شما باشه.